الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين گفتگو در این بود که آیا اجازه بعد الرد صحیح ام لا، معامله فضولی واقع شده و وقتی که به اون صاحب اختیار خبر دادند رد کرد، بعد بیاد بگه قبول دارم، آیا این قبول بعد رد صحیحه یا نه؟ شیخ علیه الرحمه فرمود باطلون بل اجماع و دو دلیل بیان فرمود. معمولا هم حرف شیخ علیه الرحمه مورد قبول و موافقت دیگران هم قرار گرفته، الا مرحوم آقای خویی که در بیان شیخ اشکال کرد. اجماع که لا یعبأ به و در مسئله اجماعی نیست و اصل طرح مسئله از زمان شهید ثانی است. دو دلیل هم هر کدام قابل اشکالش رو بیان کرده. بیانات مرحوم آقای خویی رو خب مفصلا طرح کردیم. بیانات ایشون مورد تأیید علمای متأخر از ایشون، یعنی بعضی از علمای معاصر قرار گرفته و اونها هم همون رو تبیین کردن، همون رو بیان کردند و بهش هم فتوا دادند، مضافاً تأیید کردند به ظهور دو تا از روایات، روایت محمد ابن قیس و روایت منقول از صفت الاخبار. به این دو روایت هم استدلال کردن و یا تأیید کردن. در پایان این بحث گفتیم با این حال این استنتاج که بگیم قبول بعد رد درسته، از طرفی هم در این قبول فوریت شرط نیست ولو متأخرن، یستلزم منه یه لوازمی که وجدانن نمیشه به اون ملتزم شد. با این زمینه ولو خود این دلیل نیست، این مطلب صرف یک استبعاده، ولی با این زمینه برگشتیم به این فکر که ببینیم کجای مطلب قابل اشکاله و آیا می شود اشکال کرد در این مسئله، در این بیاناتی که این آیون متأخرین فرمودند یا نه. تا اینجاش را تا روز سه‌شنبه بهش رسیده بودیم. روز چهارشنبه گذشته طرح کردیم این مطلب رو، مقدماتی رو مطرح کردیم و حالا اونها را با بعضی از جملات اضافی بالاختصار تکرار میکنیم تا بحث رو پیگیری کنیم. یه نکته ابتداعاً عرض کنم که این نکته در تمام عقود و ایقاعات، یعنی در تمام معاملات واقع بین مردم، معامله بالمعنى العام بین افراد سریان داره. معاملات معمولاً یه نتایجی داره. آیا صرف رضایت طرفین به اون نتیجه میتونه اثر برش مترتب بشود. اگر من راضی باشم این کتاب من مال شما و اون کتاب شما مال من، من راضی به این مبادله باشم، شما هم راضی باشی، آیا این مبادله واقع می شود یا نه؟ این هیچ اثری نداره صرف رضایت. رضایت در یه مواردی برای خودش آثاری دارد، یه چیزایی هست که نفس و رضا درش کافیه. تصرف در مال دیگری لا یجوز الا به اذنه، رضایتش، اذنش رو واقعا بدونم کافیه. حالا گاهی میگید اذن فهوا و یا جهات دیگر، رضایت کافیه برای تصرفه، اما موجب ملکیت نمی شود. شما وقتی وارد خانه دیگری می شوید، غذایی رو جلوتون میگذاره، برای شما جایز اون تصرف در اون غذا، چون ظاهرش حاکی از رضایتشه. اما در همون حال اگر وسط این که داری غذا میخوری لقمه دم دهانته، بگه نه آقا راضی نیستم، بذار زمین، چیکار باید بکنی؟ تمومه، حق تصرف دیگه بعدش نداری، جایز نیست. بله، تا به حال با رضایت جایز بود، حالا رضایتش سلب شد، دیگه جایز نیست. اینا رو بهش میگیم اباحه. اذن در تصرف، اباحت و تصرف اب نداره، ولی اینا ملکیت نمیاره. ملکیت اون وقتیست که عقد داشته باش، حالا عقد لفظی، عقد فعلی، به هر شکل، اما معل عقد باشد. عقد برای خودش هم در سیره عقلا و هم در شرع مقدس موضع خاصی داره. ملکیت با او حاصل میشه که دیگه بعدش نمیتونه فسخ کنه در معاملات لازم، در معاملات جایز هم به شکلی با آثار خاصش. این خصوصیتی است در عقد. قرارداد دنیا هم از زمان سابق تا به حال روی همین چرخ میچرخیده. صحبت ها، گفتگوها، تفاهم ها، تفاهم نامه ها، حتی به عنوان تفاهم نامه نوشته بشه، ولی اثر قانونی برش مترتب نیست. اثر قانونی اون وقتی است که اون قرارداد امضا بشود. قرارداد امضا یعنی عقد، اون مطلب، اون تفاهم نامه امضا بشه به این شکل قرارداد، اون وقت میشه عقد، اون وقت یترتب علیه الاثر. اینا واقعا من الواضحات. گاهی مشکل در بعضی از جهات دیگر ناچارمون میکنه که اینا رو تکرار کنیم و گفتگو کنیم و ایلان. خوب جز در بعضی از عقود که حتی رضایت قبلی نه، اصلا هیچ اثر نداره تا برسه به عقد. کجا؟ مورد بحث ما باب نکاح. در باب نکاح رضایت طرفین، دختر و پسر، زن و مرد، در آیا هیچ اثری داره تا برسه به عقد؟ مادامی که عقد نشده 100% رضایت، بلکه حالا به قول بعضی ها اون زمان اولش 1000%، یعنی بیشتر اولش رضایت داره، ولی تا وقتی عقد واقع نشده هیچ اثر نداره. این قاعده اولیه. نخه، حالا داشته باشیم یا نداشته باشیم، این دنبالش اونجا نگو، در عقود و بیع هم داریم. ولی اونجا فرزین خودش یک عقده. اون معاتات، این نکته هم بسیار خوب میخواستم بعد بگم، معاتات هم همه حرف شیخ با دیگران و زحمتی که شیخ کشیده و اینقدر تو سر خود زده که بگه معاتات هم نوع عقدن ولو عقدن بالفعل.
نه
اصلا جلسا هم موجود نباشد عقد یقه، اشاره هم نکنه عقد یقه. معاتات فعل خارجی میخواد، ولی فعلی که به قصد الانشاء باشه، فعلی که جایگزین ایجاب و قبول بشود، یعنی به این قصد انجام بشود. بله، اون کسی هم که معاتات در نکاح رو هم جایز میداند، هی دنبال اینه که حالا چه فعلی به این قصد انجام بشه تا بشود نکاح معاتاتی. گفتگو شده در جای خودش هم عرض کردیم. بله، معاتات هم نوع و عقدن، ولو عقدن که به زبون نیامده اما با فعل انجام میشود. بنابراین آثار مربوط به عقده و در غیر عقد هیچ اثر نداره. حالا اگر در بحث اموال و اونجاها صرف رضایتش کافی بود برای تصرف، در مورد زواج که صرف رضایت کافی نیست برای تصرف، حتما عقد، حالا ولو به عقد فعلی. این مقدمه مکرر گفته شده. حالا میاییم سراغ بحثمون. در باب فضولی، یه نفر بدون اطلاع من در مورد من عقدی انجام داده، خانم رو فروخته، کتابم رو فروخته یا چیزهای دیگه، و من جمله اینه که زنی برام عقد کرده، رفاقتی دلش برام سوخت، یه زنی رو بر من عقد کرد. اینجا مشکلش چیه و به چی رفع اشکال می شود؟ بحثون عمده ایست که در باب بیع مطرح شده، مشابهش هم حالا میبینید اینجا در نکاح و یا در معاملات دیگه مطرح میشود، ولی اساس مطلب یکیست. نقصش چیه؟ وجودش چه فایده داره؟ به چه جور تمام میشه؟ این بحثایی که مطرح. فضولی فی نفسه چه حکمی داره؟ هیچ ربطی به من نداره. اساس در لزوم وفای به معاملات، اوفو بالعقود احل الله البیع، بسیار خوب. اوفو بالعقود خطاب به کیه؟ هر کسی نسبت به هر عقدی که یقع او در دنیا وجوب وفا دارد. ربطی به من نداره عقد دیگران، من به چی وفا کنم؟ مربوط به من نیست. اوفو بالعقود معناش اینه که اوفو به عقود کم، هر کسی به عقدی که واقع می سازد وفا کند. حالا فضولی از جانب من عقد کرده، برای من عقد کرده، من چی؟ من که عقدی انجام ندادم، برای چی وفا کنم؟ به چه مناسبت وفا کنم؟ این ربطی به من نداره؟ نه، وجوب وفا من ندارم، مگر اینکه بیام اجازه بدم قبول کنم. در حقیقت وقتی من اجازه دادم، کنه اون عقد رو برای خودم پذیرفتم. بسیار خوب، عقدت را نسبت به مربوطه به خودم، مالم، جانم، چنین و چنان قبول کردم، کنه معنیش اینه. اون وقت میشه اون عقد، عقد من. حالا یجب الوفا، بله یسه، معامله تام میشه، حالا شد منتسب به من، وجوب الوفا دارم. در اینجا باید بین اون وقت دو فقره را، دو حساب را تفاوت قائل شد. یک، عقد وقع به وسیله فضولی، سه، با این که من قبول بکنم نکنم، اصلا خبر بشم یا اصلا خبر نشوم، عقد وقع. او گفت انکرد، او گفت قبلت، او گفت بعت، او گفت قبلت، عقد وقع تموم شد، ولو به وسیله فضولی. عامل وقوع و تحقق عقد، تحصل عقد در خارج، در وعاء خارج، اون فضولی شد، بالاخره عقدی واقع شد، تم العقد، عقد واقع شد. یصح علیه اطلاق المعاقدت والمعاهده. این تعبیرات رو گاهی تکرار میکنم، یادتون بیاد تعبیراتی که تو کلمات آقایون هی متکرر شده. بله، عقد به وسیله اون فضولی تمام شد. صبر کن، وقتی حرف میزنم. عقد واقع شد. مشکلش این بود که عقد من نبود. خیلی خوب باشه، روزی هزار تا عقد، صدها هزار، میلیون ها عقد در دنیا واقع می شود، ربطی به من نداره. منم درباره اونها وظیفه ای ندارم، اوفو بالعقودی ندارم، اهل الله البی ندارم، کاری به من نداره. عقد واقع شد، عمدش این که بعد من قبول کنم تا بشه اون عقد، عقد من بچسبه به پری ریش من، ناچار بشم که به اون چی وفا کنم. این عقد اونه، اما قبول برای خاطر اینه که اون عقد را به من انتصاب بده، یا خودم اون عقد را به خودم انتصاب بدهم، تا بشه عقد من، تا بشه یجب الوفای برای من. این دوتا رو باید از هم جدا کنیم. دقت در این جدایی، نه تنها در این بحث که در مباحث بسیاری از مسائل آینده دقیقاً همین نکته تکرار میشه و پایه اون بحث ها قرار میگیره. و من العجب که همین بزرگواران این همین مطلب را در مباحث آینده میگن، تکرار میکنن، روش تکیه میکنند، اینجا ازش غفلت کردن و ازش عبور کردن. حالا عرایضی که می کنیم، نمی خواهیم حالا، چون می خواهیم انشاءالله بعدش روش بناگذاری کنیم، صرف ادعای بنده باشه اینجا و اون چی که خدمتتون حالا ولو مستدلن عرض کردم، نه، عبارات خودشون. ما از همونا اتخاذ سند می کنیم و روش اتکال می کنیم. شیخ علیه الرحمه در مورد صحت فضولی بالاجازه اینطور تعبیر میکنه: دلیل صحت فضولی بعد الاجازه، حالا در اونجا عموم و ادلت البید والبیع والعقود. این عین عبارت شیخ اول بحث فضولی. لأن خلوه عن اذن المالک لا يوجب سلب اسم العقد والبيع عنه. بله، مالک اذن نداده بود، خبرم نداره، ولی عقد که واقع شد، این عدم اطلاع او موجب نیست که اسم عقد از روش برداشته بشه. نه، عقدون معاقدتون، معاهدتون، این تکرار. از طرفیم و اشتراطو ترتب الاثر بر رضا و توقفه علیه ایزن لا مجال لانکاره. نمیشه گفت اون عقد درسته ولی او بدون اجازه و رضایت من؟ نه، اینی که تأثیرش، کارکردش، مترتب بر اجازه و رضاست، اینم قابل انکار نیست. پس باید چیکار کنیم؟ هم عقدی واقع شده، هم تا وقتی اجازه و رضا نباشد اثر برش مترتب نمی شود. فلم یبقه، راه وسطش، ارتباط با هر دوی این عناصر، با هر دوی این فاکتورها به قول امروزی ها چیه؟ فلم یبقه الکلام. آیا این اذن حتما باید قبل از بیع باشه یا نه میتونه بعد از بیع هم واقع بشه؟ فلم یبق الکلام الا فی اشتراط سبق الاذن و حیث لا دلیل بر وجوب سبق. پس میتونه این اذن هم بعد بیاد. فمقتضی الاطلاقات عدمه، که اون شرط نیست قبل باشه. حالا این اذن و اجازه بعدم آمد میشود درست. این اصل مدعا. بعد در فراز دیگر، ان الاجازه تجعل المجیز احد و طرف العقد، اجازه میاد این مجیز رو میشونه جایی یک طرف عقد. حالا اینجور تعبیرات احد و طرفه امثال اینا برای اینکه خب معلومه گاهی عقد فضولی، فضولی یون من جانب البایه، گاهی فضولی یون من جانب المشتری، گاهی فضولی یون من الجانبین، برای این که عبارت شامل همه اونا بشه با این تعبیرات بیان میکنه. و الا اگر این اجازه نباشه و این آقا نیاد بشه احد و طرف العقد، لم یکن مکلفن بالوفا، امر اوفو به او تعلقی پیدا نمی کرد، مکلف بالوفا بالعقد نمی شود. لم یکن مکلفن بالوفا بالعقد، اینی که میشه براش لازم الوفا اینی که او بالاجازه میاد میشه تجعل الاجازه المجیز احد طرفی العقد، میاد میشوندش جای اون عاقد. پس که عقد میشه عقده، اون وقت حالا یجب الوفا اوفو بالعقود. مطالبی که عرض کردی از این عبارات شیخ، البته حالا جاهای دیگه هم داره که من فی الجمله اینجا نقل کردم. بنابراین این است که پس مجیز میخواد بشه یکی از دو طرف عقد. حالا بحثمون برمیگردی، اول رد کرد، بعد حالا اومده اجازه میده. آیا این اجازه بعد رد هم میشود تجعل المجیز احد و طرف العقد، او رو یکی از دو طرف عقد قرار میدهد؟ سوال بازگشت به اینجا میکنه، میخواد این آقا با این اجازه بیاد میشینه طرف یه عقد قرار بگیره، آیا این شدنیست، درسته یا درست نیست؟ و من هنا اشاره کردیم، لا یقاس المقام به بیع مکره، کسی رو اگر اکراه بر عقدی کردن، وادارش کردن خونش رو بفروشه و الا شلاقت میزنیم، چنین و چنان میکنیم، زندان میبریم، فروخت، میگید این معامله درست نیست، اما اگر بعدن راضی شد درسته. اون رضایت که حالا هر وقت دیر زود راضی شد به اون بی درسته، اینجا با اونجا قابل مقایسه نیست. چرا؟ فارقش دقیقا این نکته است. اونجا مکره خودش واقعا حقیقتا در به اصطلاح وعای خارج طرف عقد بود، کم بودش رضایت بود، صرف رضا. این رضایت هر وقت امین شد عقد حاصل بود، عقد حاصل بود، مشکلی نداشت، جز او طرف عقد قرار داشت. حالا خودش موجب بود یا خودش قابل بود، هرچی بود بود، فقط رضایت نفسانی نداشت. الا ان ترازن، الا ان تکون تجارتا ان تراز، ان ترازنشو نداشت، حالا ان تراز شد. بخلاف مورد بحث، تفاوتش تو همین نکته که نه آقا، این صاحب مال در عقد فضولی طرف عقد نبود، اصلا از این عقد اطلاع هم نداشت، حالا باید به وسیله این اجازه طرف عقد بشود. پس این با او قابل مقایسه نیست.
نه مثل نبود بود،
یعنی چیم رضایت نداشت، فقط همین. بله بله، نه نه مثل این بحث نیست،
اول رد کنه بعدا اجازه بده این آقای مکرر.
بله نه، اونجا میتونیم بگیم درسته، چون فقط رضایت میخواد، رضایت نبود پیدا شد. اشکال رد منو نداره، رد کرده بود خودش، رد نبود، رضایت نداشت، بعدش اظهار عدم رضایت کرد. بگی حالا داریم میگیم چرا؟ خودش عقد خونده، عاقدش هم خودش بوده.
فرض از بارق نیست، چون صرف عقد خونده که عاقد که مهم نیست، که عقد مهمه،
عقد مهمه، اما عاقدم باید همون کسی باشه که اختیار داره یا منتسبه به او. مکره بود خودش، ولو با اکراه خون، شارع آمد این عقدش را متوقف کرد، رفع از تکروه علیه و امثال این ادله، عقدش ولو عقد واقع شده بود. یعنی پس اصلا در بیع فضولی که عقد واقع شد پیش دست پدر صاحبش، دعوه شاره، که این دعوه شاره رو نسبت میده که فقط عاقد هر کی میخواد باشه باید اثر بگذاره، به هیچ کس دیگه هم کاری نداریم. یعنی عاقد اونه، عقد اونو خونده. این دو تا فرمایش شما کاملا متناقضه. شما میگید با عاقد کار داره، به عقد کار داره، به عاقدش هیچی، هر چی میخواد باشه. خب عقد که وقع، خیلی خوب، عقد وقع، پس منتظر چی هستی؟
اون شرط رضایت،
شرط رضایت نیست اون آقای. حالا شرط رضایت هم باشه، او راضی به این عقد باشه، قبلش هم راضی بود، این مسائلی که میاد، اما عقد که نده، منتسب به اون نیست، اوفو به لغوت نداره. چی بهش میگه به این عقد وفا کن؟ دلیل شرعیش، پذیرش شرعیش، بله. حالا عقلی در خارج خیلی واقع میشه، عمده اینه که شارع او رو امضا کنه، امضای شارع به این اوفو بالعقوده. بله آقا، چرا؟ این چه ربطی به این بحث داره؟ حالا اگر دو تا آدم فاسد رو هم افتادن، دو تا فساده، هر فسادش خودش یه حکم داره، فساداش مختلفه. عقد را، نه این عقد رو بر کی امضا کرده؟ برای من؟ مالکش امضا نکرده، مالکش میگه من خبر ندارم، نمیتونی شاره به او بگه، میگه من عقد نخوندم، عقد ربطی به من نداره. بنابراین این جمله که قبول، که اجازه به منزلت القبول بالاتر، اجازه عین القبول، خودش میشینه به جای قابل. تو تحلیل‌های قبلی خب اینا رو یه خوردی به یه جوری بیان میکردی، بله، خود این اجازه به جای قابل مینشینه. حالا با توجه به این نکات، یرجع البحث به این نقطه که آیا اجازه بعد از رد میتونه به جای قابل بنشیند، به جای قبول عقد بنشیند یا نه. وقتی موضع بحث، موضع سوال دقیقا معلوم شد، حالا برمیگردیم. بله بله، اون وقته که خراب میشه. ببخشید نیست، خیلی لطف کردید، حالا ببینیم. حالا برمیگردیم به حرفایی که قبلا گفتیم. استدلال شیخ، جوابهای مرحوم آقای خویی. اولا استدلال شیخ را از متن خودش برداشت کنیم، نه اونجوری که نقل شده. استدلال یک بزرگواری در کلامشون، بعد در کلمات دیگران که میخواد نقل بشه، خیلی وقتها کرارن این اتفاق میفته. حالا برای کوتاه کردن کلام، خلاصه کردن کلام، گاهی اون خلاصه کننده مثلا، حالا با سماحت ازش عبور میکنه، دقیقا اون کلمه ای که مورد توجه حذف میشه ازش، تو هر عبارتی، تو هر فرازی یک کلمشه که هوال عمده و در حقیقت باید روش زوم کرد، اهمیت کلام روشه. اگه اونا حذف کنی، اونای دیگرش خیلی راحت میشی مثلا بدون تشخیص. این عبارت شیخ در این مسئله رو من عرض میکنم. شیخ میگه من شروط الاجازه ان لا يسبق حال رد اذن الرد ينفسخ العقد فلا يبقى ما يلحقه الاجازه. این یه تعبیره، این غیر از استدلالاتشونه. آقایون این رو خیلی هم روش تکیه نکردن، در حالی که این خودش مطلبی که آقای محمدی الان مطرح کردن. وقتی رد میکنه، بین خودش و اون عقد رو میبره. عقدی که قبول کرد، نه قبول تو کل عدم، به فضولی میگه نه 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 بی خود قبول کردی، قبول تو کل عدم، پس عقد دیگه نیست. همینجا عقدی که قبول نداره عقد نیست، یه عقل نیست، اوفو بالعقودی نمیتونه شاملش بشه. همه این تکرارها تو کلمات آی خویی، همینجا که بعدن تکرار میکنیم، اینها لا یزر رو به صدق العقد و المعاقدت و المعاهده، اینها حالا مورد اشکال میمونیم. اما با خود اون رب دیگه عقدی نیست، بعد هم میخوای قبول کنی چی چیو؟ این یک بحث، اجازه بدید حالا عرض کنم. بله، صحت تعهدی از کجا در اومد؟ بله، اون عقد اون وقت میره سراغ بحثای دیگه. این رد نمیگیم قاطع، اون قاطعیت یه چیزی، اما یه کسی این هست که الان این عقد از عقد بودن الان افتاد، باید بیاییم اینو اثبات کنیم. فرق میکنه، این نکتهشو بپذیرید، دونه دونه حالا عرض میکنه. نه اینکه این عقد هست و یه چیزی کم بود داره بعد جبران بشه، نه فعلا عقد نیست. اگر بگی قبول دو متأخرم درسته، باید بگی او تازه میخواد بیادش بکندش عقده. این دو تعبیر تفاوت میکنه. یه وقت میگه عقد هست، تأثیرش مترتب علی ذلک و ذلک، یه وقتی میگیم نه الان عقد نیست دیگه. پس باید اگر میخوای بگیم تعبیری که قبلا کردیم، قبول بعدی بخواد بیاد اینو بکندش عقد، تجعله به منزلت القابل یا هو القابل تا بشه عقد. بله الان عقدی دیگه باقی نمونده. تو این کلمات این آیون، حالا عبارتان من حالا اینجا دیگه ناچاریم کلام جمله به جمله و فراز و فراز تیون. یه جایی فرض میکنن عقدون، یه جایی میگن نه حالا تازه میشه عقد. این دوتا رو با هم باید تفکیک کرد. حالا در هر حال ایشون میگه و دلیل علی بعد ظهور الاجماع بل تصریح بهی فی کلام بعض مشایخنا که نراقی است ان الاجازه، استدلال شیخ ان الاجازه انما تجعل المجیز عهد طرفی العقد. لابلای کلمات گذشته شیخ بود، اینجا خیلی صراحتا روش تکیه میکنه. ان الاجازه انما تجعل المجیز عهد طرفی العقد و الا لم یکن مکلفا بالوفاء بالعقد لما عرفت من ان وجوب الوفاء انما هو في حق العاقدين او من قام مقامهما. خودت عاقد اوفو بقود کم، یا کسی که از جانب اونها به نحو شرعی وکیل ولی انجام داده اوفو بالعقود میاد. وقد تقرر ان من شروط الصيغه ان لا يحصل بين طرفي العقد ما تسقطهما عن صدق العقد الذي هو في معنى المعاهده. قبل از بیع فضولی در اصل به یه بایه یا مشتری اون وقتی این عقد درسته که لابلای این عقد هیچ کدوم اینا را از صلاحیت صدق معاقده و معاهده خارج نکند. آیا بین اینها بخواد این ایجاب و قبول با هم مرتبط بشود؟ اگر یه جوری بشه ایجاب از صلاحیت ساقط بشه یا قبول از صلاحیت خارج بشه، این دیگه عقد نمیشه. این نکته در اصل عقد غیر از بیع فضولی هم بله، لذا قبلا هم گفته شده که من شروط صیغه که بخواد یک صیغه عقدی تمام بشه ان لا یحصل بین طرفی العقد ما تسقطهما عن صدق العقد الذی عقد به معنی المعاقده است، مصدر به این جوریه هو به معنی المعاقده و المعاهده. این بیان است و کنه وقتی بینش این رد آمده او خرجه، دیگه چیزی نیست که قابل قبول باشد، از قابلیت قبول ساقط شد، افتاد. این استدلال اول شیخ. بعد استدلال دومشون هازا ما ان مقتضا سلطنت الناس على اموالهم تأثیر رد فی قطع علاقت طرف عن ملکه فلا یبقا ما یلحقه الاجازه فتعمل. این سه عبارت دوم در کلام مرحوم آقای حکیم، در کلام آقای خویی، دیگران به عنوان یک استدلال دوم مطرح شده که سابقا هم مطرح کردیم و بحث درباره او و عرض کردیم خالی از اجمال نیست اون وقتی که ما بیان میکردیم. من احتمال میدم، مکاسب فهمی هم خودش یک کاری سالو ببینیم، که این قسمت دوم متمم همون استدلال اول باشه، نه دو استدلال. این قسمت دوم حرف آقای محمدی وقتی رد کرد، به وسیله این رد اون ایجاب را از صلاحیت انداخت که مقتضا سلطنت ناز علا اموالهم، خونه منو فروختی مثلا یا از مال من خریدی؟ نه، من رد میکنم، یعنی علاقه تو را و علاقه اون طرف دیگر را با مال خودم قطع میکنم و این حق منه به دلیل الناس مسلطون علی اموالهم، پس بنابراین دیگه این ارتباط قطع شد. تا اون عبارت قبل میگفت تا وقتی که دیگه یعطی چیزی که موجب بشود صلاحیت از بین بره، این عبارت اخیر داره مصداقی رو بیان میکنه که به این رد اون صلاحیت از بین میرود. تکرار میکنم عبارت شیخ را، وقد تقرر ان من شروط الصيغه ان لا يحصل بين طرفي العقد ما تسقطهما عن صدق العقد الذي هو في معنى المعاهده، به ضمیمه این که که مقتضای سلطنت مالک اینه که ردی که اول کار کرد قطع کرد علاقه دیگری را، ان ملک فلا یبقا، دیگه چیزی باقی نیست که قابل اجازه بوده باشد. این بیان شیخ. با توجه به این کلماتی که در بیان شیخ برمیگردیم حالا به جوابای مرحوم آقای خویی، آیا اون جوابها میتونه این اشکال شیخ رو حل کنه یا نمیتونه؟ جواب اشکال شیخ واقع میشه یا نمیشه؟ با توجه به این عبارت باید رون عبارت آقای خویی هم دقیقا ما تکیه کنیم. در عبارت ایشون میان اینجور میفرماین النقایت، بله اینجا رو اولا مقایسه میکنند به رد القبول بعد الایجاب، بعد از ایجاب، اول قبول نکرد، قبول ندارم ایجاب تو، بعد قبول کرد. اینجا رو باید با اون مقایسه کرد و بعد اون وقت میگن النقایت ما یفید انما هو اظهار و عدم رضاه بالعقد، صرف اینو گفته به این عقد راضی نیستم، اظهار عدم رضا کرد، رد حساب نمیشه. این عبارت های خویی، این عبارت شو میخونیم بعد به ان الرد الذي يكون مانعا من لحوق القبول انما هو رد الموجب و رفع يده عما التزم به فإنه لا يبقى حينئذ مجال لصدق العقد بالتزام الآخر ای ليس هناك التزام ينزم إليه انتظام القابل ليصدق معه المعاهدة والمعاقدة، اگر خود موجب ایجابشو برمیگشت ازش، بله این اشکال درست بود. و اما رد القابل مع بقاء التزام الموجب على حاله فلا دلیل على مانعیته و عدم اتصال القبول بالایجاب لانه لم يحدث بذلك شيئا فان غایت ما یفید انما هو اظهار و عدم رضاه بالعقد، اما چیزی از عقد کم نکرد، چیزی از ایجاب کم نکرد، ایجابش که بود، قبول فضولی هم که بود، عقد چیزی ازش کم نشده، فقط اولش اون آقا به جای اجازه نداد و گفت نه نش، یعنی راضی نیستم، بیشتر راضی نیستم، کار دیگه‌ای روی این عقد انجام نداد. و من الواضح انه یرتفع او این کراهت عدم رضا به قبول بعد مرتفع میشه بالقبول المتأخر من دون ان یزر رزالکه به صدق المعاقدت والمعاهده. حالا عبارت به من میگید من دارم عبارت آقای خویی رو میخونم. بله؟
اشکال میگیره برای عبارت خویی.
بله؟
این
معنی میکنم این عبارت شونه. شما ببین جور دیگه میتونی معنا کنی؟ ها؟ زلزله شد.